شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اوکراین از سمت خود استعفا داد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر امروز در قاهره آغاز شد. یک فرمانده ارشد پلیس مصر در سوء قصدی در قاهره کشته شد. درود شنوندگان ارجمند. میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا میدهد. استعفای غیر منتظره وی یکی از خواسته های اصلی مخالفان بود. هنوز معلوم نیست که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین استعفای او را خواهد پذیرفت یا خیر. پارلمان اوکراین امروز قانون اخیر ضد تجمعات را با اکثریت قاطع لغو کرد. این قانون در گرماگرم تظاهرات مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از سوی دولت به پارلمان ارائه شده و تصویب آن بر شدت تظاهرات افزوده بود. در پی مذاکرات رهبران مخالفان با ویکتور یانوکوویچ وی سرانجام با لغو این قانون موافقت کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر و 19 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین امروز آغاز شد. محاکمه در محل دانشکده پلیس قاهره در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. محمد مرسی در دادگاه خود را همچنان رئیس جمهور قانونی مصر دانست و دادگاه را به رسمیت نشناخت. اتهام وی در این محاکمه مربوط به فرار وی و گروهی دیگر از اعضای اخوان المسلمین از زندان در سال 2011 میلادی در اوائل نارامی های مصر است. همزمان یک فرمانده ارشد پلیس مصر با گلوله افراد ناشناس کشته شد. وزارت کشور مصر اعلام کرد که ژنرال محمد السعید که در وزارت کشور مسئولیت پلیس را بر عهده داشت صبح امروز در حالی که از منزل راهی محل کارش بود هدف گلوله دو موتور سوار قرار گرفت. این سوءقصد با آغاز محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر همزمان بود. همچنین به گزارش خبرگزاری رسمی مصر دیشب یک خط لوله گاز در منطقه سینا منفجر شد. بسیاری از سوءقصدهایی را که در منطقه سینا رخ داده است یک گروه الگو گرفته از القاعده به نام انصار بیت المقدس بر عهده گرفته است. بنابر گزارش ها دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره برنامه هسته‌ای ایران که با نام گام نهایی از سوی مذاکره کنندگان مطرح شده قرار است اواخر بهمن ماه در نیویورک برگزار شود. گفته شده که قرار است موضوعات اساسی میان ایران و پنجه به علاوه یک در گفتگوهای پیش رو تعیین تکلیف شوند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی میپرسد ویژگی این دور از مذاکرات چیست و با توجه به توافق گام اولیه در ژنو چشمانداز گفتگوها احتمالاً چه خواهد بود؟ مجید محمدی در آمریکا.
چشمانداز پیشرفت مذاکرات آتی به نظر من سیاه و سفیده. از جهتی سفیده چون جمهوری اسلامی شدیداً به این توافق نیاز داره، طرفهای غربی هم به این توافق نیاز دارن چون نمیخوان به سمت تنش در این ماجرا پیش برن. جمهوری اسلامی در شرایط مالی بسیار دشواری به سر میبره و میخواد که تحریم ها هرچه بیشتر کاهش پیدا کنه، اما از جهتی هم چشمانداز سیاه است. نشانه های از این سیاهی هم به چشم میخوره، مثل استنکاف جمهوری اسلامی از پذیرش بازگشایی حالا یا دفتر دائمی یا دفتر موقت آژانس در تهران. برخی سخنان مقامات جمهوری اسلامی مثل سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که گفته بود هیچ تأسیساتی در ایران تعطیل نخواهد شد، در صورتی که طرفهای غربی به دنبال تعطیلی حداقل سایت عراق هستند. هر دو وجه، یعنی هم جهات مثبت هم جهات منفی، به چشم میخوره.
آقای محمدی، میدونیم که هر دو طرف بعد از توافق اولیه ژنو یکدیگر را متهم به سوء برداشت از محتوای مفاد اون توافقنامه اول میکنن. هم با وجود این همه سوء برداشت هایی که از دو طرف شنیده میشه، چطوری میشه انتظار داشت که این پنج به علاوه یک و ایران بتونن به یک توافق برسن؟
به پنج به علاوه یک چندان سوء برداشتی وجود نداره، تقریبا روشن هست که چه اتفاقی باید بیفته. 5+1 تحریم ها رو متوقف میکنن، دیگه تشدید نخواهد شد، برخی از تحریم ها کاهش پیدا خواهد کرد که شروع شده حداقل در برخی قلمروها. از اون طرف هم جمهوری اسلامی مسئولیت داره که برنامه اتمیش رو در همین سطحی که هست نگاه داره. این توافق اولیه هست. حالا در توافق نهایی ممکنه که برخی از نکات جزئی تر هم روشن بشه. آنچه که امروز مشکل هست در برداشت هایی است که در داخل کشور وجود داره. الان دو برداشت متفاوت از این توافق اولیه وجود داره. یک برداشت این رو هولوکاست هسته‌ای میدونه، تسلیت میفرسته. برداشت دیگه هم این رو نوعی پیروزی قلمداد میکنه، مثل برداشت آقای روحانی. ما شاهد بودیم 150 عضو مجلس نامه‌ای نوشتن، اظهار کردن که برخی از اجزای توافق برای اونها روشن نیست. برخی نقل قول‌ها از آقای خامنه‌ای شده توسط عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که آقای خامنه‌ای از این ماجرا نارضا هستند. مدیر سایت نتنز هم برکنار شده. در مقابلش هم سخنان مثبتی رو از آقای هاشمی رفسنجانی یا از آقای روحانی یا اصلاح طلبان ما شنیدیم. این دو برداشت در داخل کشور وجود داره. اینکه حالا در نهایت کدوم یکی از این برداشت‌ها وجه غالب رو پیدا بکنه، اون در مذاکرات آتی چندان روشن نیست.
آقای دیوید کوهن، رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، به شرکت‌های علاقه‌مند تجارت با ایران گفته که در این زمینه فعلا عجله نکنن و دست نگه دارن. این تحریم‌ها تا چه حدی جا داره با توجه به محدودیت‌های این توافق 6 ماهه که اساساً برداشته بشه و یک مقدار راهگشا باشه؟
کاملا روشن هست در توافق اولیه که کاهش تحریم‌ها مشمول چه اموری خواهد شد. بخشش مربوط میشه به صنایع اتومبیل، بخشش مربوط میشه به بیمه کشتی‌ها، بخشش هم مربوط میشه به آزادسازی برخی از منابع درآمد نفتی در کشورهای دیگه که چیزی در حدود 4 میلیارد دلار هست. دولت آقای اوباما کاملا در این حوزه مواضعش روشن هست. وزارت خزانه داری امریکا به صراحت اعلام کرده که فعلا نباید تجارت تازه‌ای رو طرفهای امریکایی یا اروپایی با ایران راهش رو باز کنند. در همین حد کاهش تحریم‌هایی که در چارچوب توافق برش توافق شده، در همون حد باید پیش رفت. بیش از اون باید طرفهای غربی دست نگاه دارند.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، با کیان منوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. دولت حسن روحانی اعلام کرده فاز دوم پرداخت یارانه نقدی با همان مقدار قبلی 45,500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی آن را دریافت خواهند کرد. شماری از مقامات دولتی حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دانند. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتان صرف نظر کنید؟ با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهتان را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. با این شماره 20 42 02 21 12 21 12 نظرهای شما را میشنویم.
بنده یک شهروند ایرانی است. اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن، قیمتها را ببرن به سالهای 83 و 84، تمام قیمتها چه از سوخت و غیر سوخت ببرن به اون قیمت، بنده که یک کارگر معمولی هستم انصاف میدهم.
این جمهوری اسلامی اینا به فکر خودشونن که بلکه بتونن 2 سال، 4 سال، 10 سال بیشتر حکومت کنن. اینا به فکر ما مردم نیستن. ما فلج شدیم. یه بار تو این سخنرانیش آقای خامنه‌ای از مشکلات مردم حرف نزد، اسم از مشکلات مردم نبرد. اینا فقط به فکر خودشونن.
آقای سپاه، آقای بسیج، شما که پوز میدید که هواپیمای بدون سرنشین میسازید، ماهواره میفرستید هوا، اگر راست میگید یه فکری به حال مردم فقیر و بدبخت ایران بکنید.
روحانی، ما اقتصادمون که زیر صفره، ما در بدبختی که داریم میمیریم، در فشار هستیم. خب تورم هم که داریم، گرونی هم که داریم، ما مستاجرها، کارمندا داریم واقعا منفجر میشیم. حالا که ما وضعمون اینطوریه، چرا رفتین برای اقتصاد و برای سوئیس؟ برای چی این همه هزینه؟ همجا بمونیم تو کشور خودمون، اقتصاد خودمون رو خوب کنیم دیگه، یکم به مردم برسیم. واقعا ما مستاجرها داریم منفجر میشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر نیروی ایران حمید چیچیان گفته است که روز به روز به سمت بحران آب حرکت میکنیم. به گزارش ایسنا وی در همایشی در همین خصوص اعلام کرده اکنون 6500 روستای کشور فاقد منابع آب شوربند و توسط تانکر از مناطق دوردست آب شورب به آنها منتقل می شود و اینکه همگان باید بدانند که بحران آب در ایران جدی است. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید چیچیان وزیر نیرو روز یکشنبه ششم بهمن در مراسم نخستین همایش ملی بازیافت آب با ذکر اینکه در حال حاضر حدود 9 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی صورت می‌گیرد، دلایل تنش آب در ایران را افت سطح آبخانهای کشور تا حدود 20 متری، کاهش بارش، افزایش بی‌سابقه مصارف آب به ویژه در بخش کشاورزی، کاهش 46% روان آب‌های سطحی با حدود 1700 متر مکعب سرانه آب تجدیدپذیر نامیده و گفته است در صورت ادامه این روند و با رسیدن به سرانه آب تجدیدپذیر به حدود 1000 متر مکعب ایران در معرض بحران شدید آب قرار خواهد گرفت، در حالی که به گفته او همکنون نیز در برخی مناطق پر آب کشور مانند حوزه دریاچه ارومیه و شرق تبریز سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از 600 متر مکعب است. آقای چیچیان ضمن برشمردن پروژه و طرح‌های در دست اجرا و یا اجرا شده برای مقابله با بحران آب گفته است در کشوری که روزی 88 میلیارد متر مکعب روان آب جریان داشته اکنون این میزان به 46 میلیارد متر مکعب رسیده و این نشانگر آن است که روش‌های گذشته برای تأمین آب مورد نیاز کشور پاسخگو نیست و نیازمند بازنگری است. پیش از این نیز در 17 دی ماه به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر نیرو در نشست شورای تهران درباره خطر کمبود آب در پایتخت هشدار داده و گفته بود که در سالهای اخیر روند افزایش مصرف آب در تهران به یک خط ثابت رسیده و این میزان 1,100,000,000 متر مکعب است. اما با توجه به اینکه جمعیت شهر تهران پیش بینی می شود تا سال 1405 افزایش یابد، میزان آب مصرفی به 1,700,000,000 متر مکعب خواهد رسید که اگر خشکسالی اتفاق بیفتد، به گفته وزیر نیرو تهران با نزدیک به 500,000 متر مکعب کمبود آب مواجه خواهد بود. یکی از منابعی که میتواند نقش مهمی در تأمین آب برخی مصارف ایفا کند، آنگونه که وزیر نیرو میگوید استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری، روستایی، صنایع و کشاورزی است. کارشناسان با تاکید بر اینکه ایران در منطقه‌ای قرار دارد که بارندگی در آن نسبت به مناطق استوایی کم است، میگویند باید برای تأمین آب راه‌های متفاوتی را جستجو کرد. در همین زمینه، پرویز کردوانی، کارشناس محیط زیست و بیابانشناسی، در مرداد ماه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت: کم آبی و کمبود آب با بحران آب مقوله متفاوتی هستند. اگر رویه مصرف آب در کشور با همین شیوه ادامه یابد، شاید در آینده نچندان دور حتی آب فاضلاب تصفیه شده گیرمان نیاید.
شیرین فامیلی برای رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز تایید کرد که مذاکرات برای گام آخر توافق هسته‌ای ژنو از حدود 3 هفته دیگر آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی گفت طی این مذاکره تکلیف همه چیز مشخص خواهد شد و دوره زمانی که ایران باید به این توافقنامه در مورد فعالیت هسته‌ای پایبند باشد نیز تعیین خواهد شد. مری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که مذاکرات جامع هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با تهران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار می شود. طبق گفته مری هرف این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار خواهد شد. و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین امروز وارد تهران شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داد که این بازرسان 3 نفرند و قرار است فردا برای بازدید از معدن گچین به بندرعباس بروند و فردا شب به وین بازگردند. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.